بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که شرایع فرمود نفقه اقارب یعنی پدر و فرزند اگر پرداخت نشود قضا نخواهد شد، ولی اگر حاکم شهر امر کرد به اون منفقون علیه به این که برو خودت قرض کن و اون قرض کرد و خرج خودش کرد، اون وقت باید اون قرض که او کرده منفق ادا کند و قضا خواهد شد. جواهر در وقتی که منفق قرض کند که فرمودن قضا می شود، در صفحه 379 چنین استدلال می کند که چرا اگر حاکم امر کرد قضا می شود. عبارت اینه که تنزیلاً لأمر الحاکم منزلت امره، لکونه ولیاً به نسبت الى ذلک. بعد اینجا میرسد ولو تعذر الحاکم قام مقامه عدول المسلمین و مع تعذرهم امکن الاجتزا حین ازن به نیته. تا اینجا می فرماید که وقتی که حاکم امر کرد باید قضا بشود، جهتش اینه که امر حاکم به منزله امر خود منفق است، کما اینه که اگر خود منفق به منفقان علیه می گفت که برو قرض کن و خرج کن، من بعد قرضت رو ادا می کنم، خب قضا داشت و باید ادا بکنه. امر حاکمم چون حاکم شهر هست به منزله امر خود منفقه، چه این که حاکم ولی هست به نسبت به این منفق و اون چه به ذمه منفق آمده. حال اگر حاکم شهر هم نبود، می فرمایند که عدول المؤمنین اقدام میکنند، عدول المؤمنین به منفقان علیه میگویند برو قرض کن و خرج کن، بعد به منفق میگن باید این قرض رو بپردازی. اگر عدول المؤمنین هم نبود، جایی بود که نه حاکم شرع است و نه عدول المؤمنین، منفق است و منفقان علیه است به اصطلاح، در اینجا می فرمایند امکن الاجتزا حین ازن به نیت خود منفقان علیه، به قصد این که بعد از منفق می گیرد قرض می کند و زندگیش تأمین می کند، بعد به منفق مراجعه می کند. پس اگر حاکم امر کرد یقینا قضا دارد، حاکم نبود عدول المؤمنین عمل کردن، عدول المؤمنین هم اگر نبود، اگر به نیت قضا منفعان علی ام قرض کرد و زندگیش تأمین کرد، باید منفق به عنوان قضا به اندازه این نفقه بپردازد. بله آجان، نه به خود منفق برمیگردد، منفق یا خودش اجازه میده یا ولیش، ولیش که خود حاکم شرع. بعدم خیال میکنم اشاره میکنم. پس اگر چنون چه قرض کرد منفقون علیه بدون اذن حاکم، با امکان اذن حاکم، لم یجب علیه، باید اذن حاکم ممکن بود، بدون اذن حاکم اگر قرض کرد واجب نیست بر اون منفق که این قرض رو ادا بکند. چرا واجب نیست؟ وجه این که واجب نیست اینه که این انفاق نه به اذن خود منفق بوده، تا بگیم چون خودش گفته برو قرض کن، قرض کرده و خرج کرده، حالا باید قضاش انجام بده، پولش بده، و نه به اذن ولیش بوده. منفق نه به نفسه اجازه قرض داده به منفقون علیه، نه ولیش که حاکم شهر هست به منفقون علیه گفته برو قرض کن. پس بنابراین اگر منفقون علیه قرض کرد چون قرضش نه به اذن منفق بوده نه به اذن ولی منفق، فرمودن قضا نداره. در هر صورت ظاهر مطلب اینه که فرمایش که بیان شد که اگر به امر حاکم بود قضا دارد، فرمایش درستی است، چون در واقع امر حاکم امر خود منفقه، و اگر خود منفق گفت قرض کن، خب لا محاله باید قرض ادا بکنه. و همچنین در وقتی که حاکم امر نکنه، شرایع فرمود قضا ندارد، ادعای اجماع شد که این که قضا ندارد، پس بنابراین قضا بر این شخص واجب نخواهد بود. همون کلامی که شرایع فرمود درست. حالا خلاصه اون چه ذکر شد در این نفقه اقارب و کیفیت انفاق بر اقارب: یک، اون چه در عبارت شرایع بیان شد سه موضوع بود با یک خاتمه. در واقع یک موضوع شرایط منفقون علیه بود که منفقون علیه در چه صورتی طلبگار می شود از منفق که به او انفاق کند. شرایطش بیان شد که مثلا نیاز داشته باشه فرض کنید. موضوع دوم شرایط منفق بود که در چه شرایطی بر منفق انفاق واجبه. خب وقتی که مثلا غنی باشه و متمکن باشه. موضوع سوم تقدیر نفقه بود که نفقه حدی براش تعیین شده یا نه، به مقدار تأمین زندگی باید پردازه. خاتمه هم که حالا تمام شد، در واقع قضای نفقه اقارب بود که اگر منفق نفقه اقارب را که پدر و فرزند نپرداخت و فوت شد این نفقه، آیا قضا دارد یا قضا ندارد؟ که الان تمام شد که اگر به امر حاکم باشد قضا دارد و لا قضا ندارد، در 9.2.94 بیان شد. دو، موضوع اول که شرایط منفقون علیه بود، گفته شد که در منفقون علیه اولا شرط است فقر، باید فقیر باشه، به این معنا که تا تمام قوت سال خودش رو ندارد، ولو یه مقدار دارد یه مقدار نداره، اون مقداری که داردی اون ندار باید انفاق بشه. این شرط اول بود که اجماعی هم بود. شرط دوم این بود که این منفقون علی حر باشد تا بر منفق نفقه او واجب باشد، ولی اگر عابد بود نفقه عابد بر مولاش واجبه نه بر منفق. منفق نفقه پدر و فرزندش وقتی بر او واجبه که پدرش آزاد باشه، فرزندش آزاد باشه. اما اگر غلام دیگری بودن، خب نفقه شبار مولاشون واجبه. در همون نوع دو بیان شد. سه، در شرطیت از استکسب دو قول بود که آیا از استکسب شرطیت دارد برای انفاق بر منفقون علی یا نه. گفتیم اغرب اینه که شرطیت دارد، یعنی وقتی نفقه منفقون علی واجبه که منفقون علی نه بالفعل پولی دارد و نه هنری دارد، ولی اگر دارای هنری است که کسب و کار بکنه زندگیش کاملا تأمین بشه نفقهش واجب نیست. پس یکی از شرایط وجوب نفقه و اثبات فقر در واقع عجز منفقون علی هست از تکسر، که اینجا دو قول بود. گفتیم اغرب اینه که شرطیت دارد این عجز برای دادن نفقه، که اگر عاجز است تکسب بود نفقه واجب و الا واجب نیست. چه این که نفقه فقیر واجب بود و کسی که قادر بر تکسب هست، هنری داره، پردرآمد هم از هنرش، این فقیر نیست. مخصوصا اگر متلبس به کسب باشه، هنری داره، الان مشغول کارم هست ولو به اصطلاح ثروتی نداره، اما صبح که سر کار مره بنزه زندگیش کاملا اومخ مز دریافت بکنه، این فقیر نیست اصلا. پس بنابراین شرط منفقون علی گذشته بر حریت اینه که فقیر باشه. فقیر هم یک هم فقیر بالفعل هم فقیر بالقوه. فقیر بالفعل که کسی کیش نداره، بالقوه اینه که حتی کسب کارم بلد نباشه. از این دو سه شرط که بگذاریم، آیا عدالت این منفقون علی یا اسلام شرط هست یا شرط نیست؟ گفتیم شرط نیست. عدالت منفقون علی، ایمانش اجماعی بود که شرط نبود. یعنی پسر انسان اگر واجب النفقه انسان بود، یا پدر مادر انسان، ولو فاسق باشن یا ولو اصلا کافر باشن، انسان مؤمن نیستن، بازم نفقهشون واجبه. مخصوصا والدین، که درباره والدین گذشته بر عدلی که درباره اولاد بود، درباره والدین این آیه شریفه بود که و صاحب هما فی الدنیا معروفا، باید به نحو شایسته با پدر مادر برخورد بشه. در هر صورت ایمان و عدالت از شرایط انفاق بر منفقون علی نیست. اون چه شرط بود؟ یکی فقر بود، فقر بالفعل و بالقوه. دوم حریت بود. اینا شرایطی بود که بیان شد. در 13:2 بیان شد. 4، موضوع دوم که شرایط منفق باشد. گفته شد که در منفق شرط است یسار، باید قادر بر انفاق باشد. حالا چه موسر بالفعل باشد یا موسر بالقوه. موسر بالفعل خب ثروتمند در منفق، اون وقت از این ثروتش نفقه واجب و نفقه می پردازد. منفق بالقوه موجودی و ثروتی نداره، اما هنری داره که اگه مشغول کار باشه هم زندگی خودش تأمین میشه و هم زندگی منفقون علیه تأمین میشه. اگر چنانچه دارای اینجور هنری هم بود، نفقه دادن برش واجب است که قادر بر تکسب بود. به اصطلاح در 14:2 بیان شد. 5. اقرب تقدیم تکسب است بر سؤال. خب اونجا بحث شد که خب اگر کسی هم میتونه کسب کار بکنه هم میتونه سؤال بکنه، شهر زواریست مثل مشهد و مردم کسی نمیشنسن، سؤال میکنه که من گرفتارم مثلا، آیا این سؤال کردن و به تعبیر بعض استیهاب در عرض تکسب یا در طول؟ که سؤال وقتی جایزه که تکسب بلد نباشه. گفتیم اغرب اینه که تکسب بر سؤال مقاینات در طول هم هستن. سؤال و استیهاب برای کسی جایزه که قدرت بر تکسب نداشته باشد. پس تکسب بر سؤال و استیهاب برای نفقه خود انسان مقدم بود. طبعا کشف اللسان که شون فرمودن که سؤال در طول تکسب واقع میشه، به خاطر این که مذمت از سؤال شده بود و روایات زیادی خوندیم در مذمت سؤال و ادله آخری که بیان شد. به خاطر اون روایات و اون ادله گفتیم که سؤال و استیهاب در طول تکسب در 16:2 بیان شد. 6. باز میگیم اغرب اینه که سؤال و استیهاب برای نفقه زوجه واجب نیست، اما تکسب واجبه. خب اگر کسی پولی بالفعل نداره که نفقه زوجش بده، اما این که هنری داره میتونه کسب کار بکنه، واجب کسب کار بکنه، نفقه زوجه را تأمین بکنه. خب اگر چنانچه این هنرم داره ولی مثلا کسب کار نمیکنه، آیا جایز استیهاب و سؤال؟ میگیم نه، جایز نیست. کسی که هنری داره که میتونه زنش را تأمین بکنه زندگیشه، نباید سؤال بکنه. در 16:2 بیان شد. 7. میگیم اقوا، گفتیم اقوا اینه که تکسب برای نفقه اقارب که پدر و مادر و فرزند بود واجب است، به خاطر این که قادر بر تکسب شرعاً غنی است. چون شرعاً غنی است نمیتونه سؤال بکنه، باید تکسب کنه نفقه خودش و پدر و مادرش را به اصطلاح تأمین کنه. در 19:2 بیان شد. موضوع سوم انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.